تو داخل ایران هم یه جریان غربگرا داریم که این جریان غربگرا یه هسته مرکزی داره که هوشیاره و خوب میفهمد چالش انقلاب اسلامی رو با غرب و میخواد انقلاب اسلامی رو محدود بکنه. یه جریانی هم داره که پوسته اوست دور اینا جمع شدن که اکثریت اینا هستن و این اصلاحاتی ها یه کاری میکنن، میان از یه پوششی استفاده میکنن، پوششی که مذهبی های طرفدار انقلاب اسلامی که درک عمیق از چالش بین توسعه غربی و پیشرفت اسلامی ندارن، درک عمیق از برخورد تمدنی اسلام و غرب ندارن، از این پوشش استفاده میکنن و در قالب این پوشش همون برنامه ها رو پیش میبرن، چه در دولت سازندگی، چه در دولت اصلاح، چه در دولت اعتدال. باز نمیخوام رو آدم ها دست بذارم و باز نمیخوام بگم هیچ حرکت مثبتی در این دولت ها نبوده و نمیخوام بگم که همه برنامه هاشون در مسیر غربگرایی بوده که مثلا داوری غیر عادلانه و غیر منصفانه باشه، نه، جهتگیری دولت ها رو دارن میگم، جهتگیری به سمت گسترش اقتصاد لیبرالیستی، فرهنگ لیبرالیسم و سیاست لیبرالیستی است. ببینیم دیگه. خب من این دولت رو هم باطن برنامه‌ریزی رو توسعه‌گرا می‌دونم، یعنی همون جریان غرب‌گراست، مغز متفکری که داره برنامه‌ریزی می‌کنه پشت دست این دولت همون جریانه و مطمئنم باشید که قانع نمیشن به اصلاحات اقتصادی، به اصلاحات فرهنگی و سیاسی هم میان. همینطور که گفتم برجامه یک و دو سه نمونه شما نرز بکنم، برجامه دوشون هم چیه؟ سند بیستیه. شما سند بیستی رو مطالعه کردیم، این سند بیستی سند بین المللی است که قدرت های بزرگ برای مدیریت فرهنگی جهان در مسیر توسعه پایدار طراحی کردن که بخشش منبوع به آموزش پرورشه. حالا ببینید این سند رو خود دولت منتشر کرده، بر این سند یک مقدمه ای نوشته عرض کنم دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو که جناب سعدالله نصیری قیداری هستن که از به اصطلاح دولت خودمون هستن. و حالا ببینید، یعنی میخوام بگم این دیگه جو سیاست جهانی که نیست، از کشور خود ماست. اون مقدمه رو کافی شما بخونید تا ببینید که این سند چه سندی است و میخواد چه کار بکنه. این ادامه همون برجامه بود، یعنی پذیرش مدیریت دنیای غرب، همونی که آقایون ازش تعبیر میکنن به جهان، که کت خداش هم امریکاست و فرهنگیمون. ما خودمون سند آموزش پرورش داشتیم، راستن این سند رو امضا کردن. من نمیخوام این سند رو باید مفصل از بند بندش بحث کرد، من اول میخوام بگم این سند یه برجام دوست که مخفیانه رفتن امضا کردن، میگنم آشکاره مخفیانه است و اعلام اینقدر عصبانی شدن نداشت و تصمیم بر اجراش هم گرفتن، حالا در سطح بالایی مشغول به اجرا شدن. ببینید اولا من چند جمله از این میخونم، فقط از همین مقدمه ای که این مقدمه رو عرض کردم دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو تو ایران، دبیر کل خودمون ایشون نوشتن. ببینید رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرده هم آمدن و در مجمع عمومی ملل متحد دستور کار توسعه پایدار 20 را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه 1000 شد، یعنی اون اهداف رو بهینه کردن، اینو جایگزینش کردن، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایدار برای 15 سال آینده ترسیم می‌کند. که هم مسیر توسعه در مسیر مدرنیزاسیون و ادامه اوست، البته با رویکردهای جدید. میگه اولو با قرائت پشت میداره. این آقای بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید این دستور کار وعده ایست که توسط رهبران کشورها به مردم سراسر جهان داده شده است. این سند دستور کاری برای مردم پایان بخشیدن به فقر در همه اشکالان و برای کره زمین خانه مشترک ماست. البته اینا ظواهر گلوبلبرشه، کلمه به کلمه باید بخونیم که معنی جهان خانه مشترک ما خانه مشترک 1% هاست، نه باید معنا بشه دیگه. معنی این که فقر از همه برداشته بشه، یعنی اون ضریب جینی دائما توسعه پیدا کنه، سرمایه صاحبان سرمایه بیشتر بشه، کنار سفره سرمایه داران فقرهای عالم هم لقمه بردارن. حالا اونا باید دونه دونه معنا بشه، من اصلا دنبال معنا که فقط میخوام بخونم. ببینید یه سند ساده نیست، یه سند بین المللی است که ما هم در مدیریتش مطلقا دخالت نداشتیم، دیگران مدیریت کردن، مدیران جامعه جهانی فعلی که خودشون رو مدیر میدونن اینو نوشتن برای اینکه جامعه جهانی رو از متحد بکنن در مسیر توسعه پایداری که خودشون تعریف میکنن، در مسیر تمدن اسلامی قطعا نیست. اگه شما بگید دو مسیر تمدن نیست، این تمدن لیبرال دموکراسی که تمدن برنده از دل جریان تجدد دیگه، تمدن های مبتنی بر ناسیونالیسم شکست خوردن، یعنی فرهنگ ناسیونالیسم، فرهنگ کمونیسم شکست خورده، فرهنگ لیبرال دموکراسی مونده، اینها که برنده هستن دارن برای مدیریت جهان در جهت توسعه پایدار که این خانه واحد رو با یک تفکر اداره بکنن برنامه‌ریزی میکنن. این سند یک سندی است که برای این جهت نوشته شده. اهداف این دستور کار باید از اول ژانویه 2016 در کشورها عملیاتی شوند و راهنمای تصمیمات ما برای 15 سال آینده قرار گیرند. همه ما باید برای اجرای این دستور کار با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی منطقه‌ای و جهانی کار کنیم. اینها میشه اصل. فرهنگ‌های منطقه‌ای و بومی، فرهنگ‌های سنتی و مذهبی، فرهنگ‌های ملی، همش میشن فرهنگ‌های سنتی، میشن خورده فرهنگ. این باید حاکم بشه، درست؟ مدیریتش هم دست کی دست بود. شما اینو با تفکر امام مقایسه کنید، امام میگن باید دو ابر قدرت ها تو بیانیهشون منشور روحانیتشون، قدرت ها دارن استراتژی حاکم بر جهان رو تعیین میکنن، ما باید استراتژی حاکم بر جهان رو تعیین کنیم. این دو تا تفکر رو ببینید با هم مقایسه بکنید. این خانم ایرنا بوکوا مدیر کل یونسکو هم در بیان اهمیت این دستور کار باز میگوید ببینید در جهانی که به سرعت در حال تغییر است و دارای منابع محدودی است، ما باید در مهمترین پیشبرندگان توسعه پایدار یعنی حذف فقر و صلح پایدار متمرکز شویم. میگه از کل امکانات جهان برای کل جامعه جهانی باید استفاده کنیم، برای مدیریتش باید کنیم. یه جامعه است، یه مدیریت. این مدیریت هم یه مدیریت هماهنگ همه جانبه است، یکیش اقتصاد، یکیش فرهنگ، یکیش سیاست، باید هماهنگ بشن. درسته. خود این آقام که این مقدمه رو نوشتن عرض کردن باز همین رو قبول داره، میگه اهمیت این دستور کار در طراحی یک پارچه جامع و یک پارچه در طراحی یک چارچوب جامع و یک پارچه برای دستیابی به توسعه متوازن هماهنگ و پایدار است. درست. وقتی یه آقای وقتی بهش میگن الگوی مدیریت شما مربوط به دوره قاجاره بهش برمیخوره، میگه ما اینو میخوام اسلامیزه بکنیم. کجون میبره که شما دروغ گفتید مقام معظم رهبری و از این حرفا. ما گفتیم در چارچوب فرهنگ خودمون، این که اولش هم هست، خودشون هم گفتن، در این کل سازمان ملل هم گفته، در همه سطوح باید انجام بشه، منتها با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود. اما معنیش اینه اونا مدیریت میکنن، شما تابعید. شما خیال کنید که او طراحی مدیریت شامل میکنه، من اسلامیزش میکنم، من دارم به کارش میگیرم، بری امضاش بکنی در بگی اسلامیزش میکنم، این معنیش هم مدیریت دوره قجره. به جای اینکه شما در مدیریت جامعه جهانی دخالت کنید و در تصویب سندهای جهانی نقش ایفا بکنید، سندها رو تغییر بدید به نفع تمدنی، جریان تمدنی خوده میذاری اونا تصویب کنن، منفعل میشی، بعد میگی من در چارچوب ملی خودم اجرا میکنمش. و این معناش اینه که نه، میفهمید معنی مدیریت در توسعه جهانی چگونه واقع میشود، اون کاری که امام و مقام معظم رهبری میکنن و باید هم انجام ادامه پیدا کنه وسیله دولت ها. و معنی اصلا یا نمیفهمید یا نمیخواد برو خودتون بیارید. معنی مدیریت سیستمی هم نمیفهمید. توی سیستم مکانیکی ساده فرض کنید اتومبیل دیگه سیستم خیلی پیچیده‌ای که نیست، شما به هیچ وجه نمیتونید سیستم تبدیل انرژیشو با یه سیستم دیگه جایگزین کنید. بگید این اتومبیل مثلا میگم فرض کنید بنز رو من برمیدارم سیستم سوخت‌رسانیشو تبدیل میکنم، جای این بنز فقط این بخشش رو برمیدارم به سیستم اتومبیل برقی میذارم، میشه؟ اتومبیلی که با سوخت فسیلی کار میکنه شما اگه بخواید جایگزینش کنید با سوخت برقی باید کل دستگاهش رو عوض کنید. کسی که اینقدر نمیفهمه خیال میکنه الگوی یعنی ما سند خودمون داریم برای سند حالا قابل دفاعی هم هست برای تحول در آموزش پرورش، اونو میذاره کنار، میره سند بین‌المللی امضا میکنه، شروع میکنه به سرعت مخفیانه اجرا کردن، بعدم میگه ما گفتیم در چارچوب فرهنگ خودمون، بعدم میگه مدیریت ما مدیریت مال 6 قرن گذشته نیست، مدیریت مدرن. من عرض میکنم شما خیال میکنی که میتونی الگوی جامعه پایداری که اونا برای همه فرهنگ های جهانی نوشتن در محور اسلام عملیاتیش بکنی؟ اون چه درکی از مدیریت؟ اولا به جایی که شما مدیریت فرهنگی جهان رو به دست بگیرید، اجازه میدین اونا مدیریت بکنن، سند تصویب بکنن، بیرد امضا میکنید، بعد یه قید کوچیک هم بهش میزنید. من یاد اسخایی میکنم این داستان، میگنی کسی جز نامد تو خونش بردش تو حرید خط دورش کشی و پا تو از اینجا بذارید تیرباران میکنه، هرچی تو خونه بود برد، خانومش اومد دیدید تو حیات با ایستاده لباسش هم داده شورت باشه، چه وضعیه؟ گفت چی پدرشو میذارن بردن، چیکار کردی؟ گفت این دزدا اومدن من بیچاره بود، چیکار کردی؟ گفت پامو گذاشتم این بره خط گذاشتم اون بره خط. این دقیقاً آدمو یاد این نوع تفکر میندازه. رفته یه سند بین المللی که یک سند دهن پیوسته است و میخواد توسعه پایدار بین المللی رو تا 2030 تضمین بکنه، یه بخشش هم مربوط به آموزش پرورش و تربیت نسله، اینو امضا کرده، نو در چارچوب اسلام گفت. مثلا این تو چارچوب اسلام میاد، اینو میشه با اسلام تطبیق بدی؟ کجاش میشه با اسلام تطبیق بدی؟ که میگه من نور در چارچوب اسلام قول دادم، مثلا قابل قول دادن نیست. شما اگه میخواد در چارچوب اسلام باشه، باید دست ببرید تو خود سند، خود سند رو باید تونسته تغییر بدید و به تصویب جهانی برسونید. میتونه بگید من اخلاق اسلامی، فرهنگ اسلامی آوردم تو سند، اما سندی که یه بسته به هم پیوسته است و همه چیزش بر محور تفکر مادی است و برای دستیابی به توسعه پایدار و محور ایدئولوژی تجدد هست، شما چجوری میتونی اسلامیش بکنی؟ حالا بگذاریم، بس ببینید من عرضم رو جمع کنم، داره طول میکشه. من تا حالا سه نکته عرض کردم: یک، انقلاب اسلامی یک راه جدید پیش رو برای بشریت گذاشته برای زندگی سعادتمندانه در دنیا و همین است که تبدیل شده به یه چالش با قدرت ها. این اسلام سیاسی تبدیل به یه قدرت نرم در جهان شده، در حال پیشرفت هم است، یکی یکی داره سنگرا رو فرد میکنه و دائما هم موازنه قدرت به نفع انقلاب اسلامی درون دنیای اسلام و جامعه جهانی در راه افزایش. دو راه پیش روی بشریت گذاشته شده. درست کردم سیاستش هم امام فرمودن که دیگه من دنبال نمی کنم، خودتون ببینید در آن حضرت امام دیگه رو حتما مراجعه بکن، بخصوص چند تا سند رو، یکی پذیرش قدنامه است، یکی منشور روحانیته، اینا رو حتما دقت بکن. بحث بعد اینه، حالا اینا دو تا جریانه، من معتقدم جریان غربگرا در درون کشور ما در زیر پوسته جریان از کنم کارگزاران اصلاحات و دولت اعتدال داره کشور رو از ریل انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی منحرف میکنه. من عرض کردم این حقیق قائل هستم به تداول قدرت، حتما باید قدرت دستی جریان نباشه، ما باید هر جریان های مختلفی تو جبهه خود انقلاب اسلامی داریم، تداول قدرت هم بسیار مفید، اما در چارچوبه انقلاب اسلامی باشه. کما اینکه هیچ وقت در امریکا در هیچ کشور اروپایی به ما اجازه نمیدن که تداول قدرت از چارچوبه فرهنگ غرب بیرون بره، ما اینجا نباید اجازه بدیم تداول قدرت از چارچوبه ادبیات انقلاب اسلامی بیرون بره. ولی جریان اصلاحات، جریان سازندگی و جریان اعتدال همشون یه جریان غرب‌گرا هستن، زیر پوست از ریل انقلاب خارج شدن و اصول نه فقط انقلاب، اصول اقتدار اسلام در جهان رو رعایت نمی کنن، به سمت ظهور حرکت نمی کنن، معترض به این هم نیستن و صدای بلند هم خیلی وقتها گفتن. و حالا باز عرض کردم، مکرر میگم، قضاوت راجع به اشخاص و دینشون نمیخوام بکنم، من مقسم بهشت و جهنم نیستم، نه من مفتش اعتقادات شخصی اشخاص نیستم، اون که رو صحنه داریم میبینیم عرض میکنم و این جریان است که داره اتفاق میفته. حالا دو سه نکته رو من عرض بکنم. یه نکته این است که با قاطعیت عرض میکنم این جریان غربگرا در کشور ما موفق نخواهد. برنامه‌ریزی غربی در کشور ما قبل از خیلی از این کشورهای به قول خودشون در حال توسعه و پیشرفته و اینا شروع شده. شما میدونید در سال تقریبا 327 از امریکا آمدن برای مدیریت برای توسعه در ایران و بستراش رو فراهم کردن، یه زمین گذاری زمین هم درست کردن. در همون دوران از کره جنوبی شهردار از کنن پایتختش آمده و آرزو میکرده که مثلا پایتخت اونا سئول بشه مثل تهران. قرار داشتن یه خیابان تو تهران به اسم سئول، یه خیابان تو سئول به اسم تهران بذارن. از این حرفایی که میدونید، خب الان اون به اونجا رسیده، شما به اینجا رسیدید، این بده یا خوبه؟ حتما خوبه. بعضی احساس اونایی که قبلشون توسعه غربی است احساس احتقارت میکنن. ما این علامت اقتدار فرهنگی خود ما میبینیم. اونا استعاری شدن ما نشدیم. ما عمق جامعه همون عاشوراست، عمق جامعه همون انقلاب اسلامیه. نتونسته جریان توسعه غربی در اعماق جامعه ما نفوذ کنه و لایه های عمیقتری از جامعه شهر کشور دیگر تسخیر کرده. نظر این که ما مثل ژاپن نشدیم، ما مثل کره جنوبی نشدیم، به نظر من علامت اقتدار ماست. به لحاظ تاریخی بسیار امیدوار کننده است. اونا نتونستن ما رو تسخیر کنن و نخواهندم توانست بیشک. همین آقایی که به اصطلاح مشاور اونا هم است، حالا به اصطلاح فیلسوف توسعه شونم به اسلام دیگه، گرچه به نظر من فیلسوف توسعه نیست و توسعه رو عمیق نمیفهمه، همون آقا من بیده گفته که 100 سال دیگه هم با این فرهنگ تو ایران توسعه واقع نخواهد شد. درست هم میفهمم و نخواهد شد. دیگه بی خود میزنم، یا باید مسیر سازندگی رو به سمت تمدن اسلامی تغییر بدن یا موفق نخواهد شد. البته این مسیر هم سختی های خودش رو داره. اون برم از بکنم، خیال نکنیم ما به سمت توسعه رفتیم یه مسیر راه همونجوری نیست. مگه ترکیه مسیر توسعه غربی رو نرفته؟ خب ببینید سختی ها شد. مگه در یک سطح تبعیت از سیاست غربی ها نمی کنه؟ مگه پشت در دروازه اتحادیه اروپا وانش داده التماس میکنه؟ بهم گفتن آقا شما نتونستید فرهنگ کشور خودتون رو همباخت بکنید با ما، هیچ وقت نمیتونید جزء ما. درستن میگن، نمیتونه یه استان از ما باشید. از جمله اشکالی که پیش میکردن میگفتن شما هنوز همجنسگرایی قانونی نشده تو کشورتون. یعنی ما از مذهب عبور کردیم. به قول اون خبیث غربی گفته بود خدا مرده است، علی عزیز الله هنوز در کشور شما خدا زنده است. خیال میکنه مثل ترکیه راه آسون، راه آسون نیست که. تا دو سه سال قبل دیده بودید، تا چند سال قبل از جریان جنگی های منطقه‌ای و طرفداری ترکیه از داعش و این مسائل، الگوی این آقایون یه دوره دبی بود، بعد مالزی بود، بعد آخر شده بود ترکیه. خوش با الحمدلله چقدر عمیق فکر میکنن، دوراندیشن، خودشون هم فهمیده میدونن یه انقلابی که عالم رو داره تغییر میده اینا الگوشون ترکیه است، الگوشون مالزیه. یا آقای از همین آقای به من گفت مهاتیر محمد و مهندس فلان با هم نخست وزیر شدن، او ببین چه کار کرده، ما چه کار کرده. خب مالزی چه کار کرده، امام چه کار کرده، مقایسه کن. اولا نخست وزیر کاری نبود، امام مقایسه کن دیگه. ما یه قلم شوروی و بساط چه جمع کردیم، یه قلم. مالزی مهاتیر محمد چه کار کرده؟ این یه نکته که من نگران نیستم دولت دست اینا بماند. اگه 8 سال دولت و مجلس دست دولت اصلاحات نبود، نکوبیدن، چه اتفاقی نیفتاد؟ یه جریانی از عمق جامعه اسلامی دوباره ظهور پیدا کرد و اینجور با یه شدت بیشتری ظهور پیدا خواهد کرد و سختگیری ها بر اونا بیشتر خواهد شد. خواهید دید، یعنی طبیعی است شما وقتی به این ملتی ستم کنید، ظلم کنید، دروغ بگید، با عمق اعتقاداتش مبارزه کنید در یه پوشش خیرخواهانه، همون کاری که قدرت ها نسبت به ملت ها دارن میکنن شما هم نسبت به ملت خودتون بکنید، خداگاه یا ناخداگاه. من متهم نمی کنم به خداگاهی، تردید نکنید که جای یقتون رو میگیدن. بعد اینو بدونن و بدونن که ارزان نمیتونن کشور رو مسیرش رو تغییر بدن، خیال کنن شدنیست.